ساعت 13 در تهران، 10:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. اسرائیل و حماس بر سر آتش‌بسی 12 ساعته توافق کردند. مسکو دولت آمریکا را به شایع پراکنی علیه روسیه متهم کرد. و اتحادیه اروپا افراد و نهادهای بیشتری را به دلیل دخالت در بحران اوکراین تحریم کرد. اسرائیل و حماس با برقراری آتش‌بسی 12 ساعته موافقت کردند. به گفته یک مقام آمریکایی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل زمان آغاز آتش‌بس را صبح روز شنبه اعلام کرده است. اسرائیل میگوید با وجود برقراری آتش‌بس همچنان برای یافتن تونل‌هایی که شبه نظامیان فلسطینی از آنها استفاده می‌کنند به جستجو ادامه خواهد داد. اسرائیل روز جمعه با پیشنهاد آمریکا برای برقراری آتش‌بس یک هفته‌ای مخالفت کرده بود. در طول 18 روز درگیری میان اسرائیل و حماس در نوار غزه بیش از 850 فلسطینی و 38 اسرائیلی از جمله 4 غیر نظامی کشته شدند. روز جمعه 5 فلسطینی هم در کرانه باختری کشته شدند. روسیه دولت آمریکا را به شایع پراکنی علیه مسکو بر سر مسئله اوکراین متهم کرد. وزارت خارجه روسیه روز جمعه در بیانیه ای اخبار مربوط به دخالت مسکو در ارسال تسلیحات برای جدایی طلبان در اوکراین و شلیک به سوی مواضع دولت اوکراین را بی اساس خواند. وزارت خارجه روسیه در این بیانیه دولت آمریکا را متهم کرد که با استناد به این اخبار تلاش می‌کند نظر جهانیان را نسبت به روسیه تحت تاثیر قرار دهد. روسیه در ادامه این بیانیه بخشی از مسئولیت خونریزی‌ها در شرق اوکراین را بر عهده آمریکا گذاشته است. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه روسیه را متهم کرده بود که از خاک خود به سوی مواضع نظامی دولت اوکراین شلیک می‌کند. اتحادیه اروپا روز جمعه 18 نهاد و 15 شخص را به دلیل دست داشتن در بحران اوکراین به فهرست افراد و نهادهای مورد تحریم خود اضافه کرد. در میان 15 نفری که دارایی‌شان در اتحادیه اروپا مسدود شده و سفر به کشورهای عضو این اتحادیه منع شدند، نام رئیس جمهوری چچن و رهبر خودخوانده جمهوری دونتسک هم به چشم می‌خورد. این تحریم‌ها در پی ساقط شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین اعمال شده است. به دنبال بروز اولین مورد از بیماری ابولا در نیجریه، این کشور در تمام مرزهای ورودی خود حالت آماده باش اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یکی از مسافران هواپیمایی که روز سه‌شنبه از لیبریا عازم نیجریه بود، بعد از رسیدن به مقصد بر اثر ابتلا به ابولا درگذشت. ویروس ابولا از آغاز سال جاری میلادی تا کنون در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون واقع در غرب آفریقا موجب مرگ بیش از 650 نفر شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد نیازمند 1,000,000 یورو اضافی برای ادامه نظارت‌های خود بر اجرای توافقنامه موقت ژنو است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس این درخواست خود را روز پنجشنبه دوم مرداد و 6 روز بعد از تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 به کشورهای عضو اعلام کرده. تمدید مذاکرات هسته‌ای تعهدهایی را برای ایران ایجاد کرده که بر اساس آنها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید بر نحوه اجرای این تعهدها نظارت داشته باشد. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در ایران هستید و برای دستیابی به وبسایت ما با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم برای شما جدیدترین فیلتر شکن‌ها رو ارسال بکنند. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه جامعه از فهیمه خضر حیدری، با هم می‌شنویم. جامعه. سلام میکنم به شما که در این عصر جمعه با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضر حیدری همراه شدید. خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه نگاهی میکنیم به وضعیت بیمارستان ها در تهران، از تجربه شهروندان استفاده میکنیم و تلاش میکنیم به این سوال پاسخ بدیم که چرا خدمات رسانی در بیمارستان ها در ایران از استانداردهای بین المللی فاصله دارد. نتایج آخرین بررسی شبکه هپاتیت ایران حکایت از آن دارد که 1,400,000 نفر از جمعیت کشور به هپاتیت مبتلا هستند. 300,000 نفر هم به هپاتیت C مبتلا شدند. دو بیماری ویروسی که قابل انتقال بین انسان بوده و از جمله در میان معتادانی که تزریق می کنند شیوع پیدا کرده است.
رئیس شبکه هپاتیت ایران گفته است انتقال هپاتیت از طریق اعتیاد تزریقی و روابط جنسی ناسالم در ایران خطرساز و نگران کننده است. مؤید علویان به روزنامه اعتماد گفته است مشکلات درمان هپاتیت هم همچنان به قوت خود باقی مانده و داروهای بهتر و جدیدتر و اثر بخشتر برای درمان این بیماری با قیمت بسیار گران در بازار دارو توزیع می شود. همچنین به گفته این مقام مسئول سازمانهای بیمه‌گر هم زیر بار پوشش این داروها نمی روند. و زمزمه های اجباری شدن دوره پیش دبستانی. در سال گذشته تحصیلی پوشش پیش دبستانی 36% کودکان 4 سال به بالا در ایران را شامل می شد. و حالا اینطور که خبرگزاری ها اعلام می کنند، سخن از اجباری شدن دوره پیش دبستانی است از سوی مسئولان آموزش و پرورش. در صورت اجباری شدن دوره پیش دبستانی، دوره ابتدایی 7 ساله و کل دوره تحصیلی با احتساب 2 سال بودن پیش دبستانی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش 14 ساله خواهد شد. منتقدان اجباری شدن دوره پیش دبستانی از کمبود بودجه و امکانات آموزش و پرورش برای اجرای یک دوره تحصیلی 14 ساله و همینطور شهریه بالای اجرای این دوره آموزشی در مراکز خصوصی به عنوان اشکالهای این طرح نام میبرند. بیمارستان‌ها در پایتخت ایران همیشه محل مناقشه بودند. از ماجرای زباله‌های خطرناکی که تولید می‌کنند و تفکیکشان به عنوان مسئله حل نشده میان شورای شهر و شهرداری و وزارت بهداشت باقی مانده گرفته تا آداب پذیرش و ترخیص بیماران. سال گذشته بود که کارکنان بیمارستانی در تهران یکی از بیماران ترخیص شده را گوشه بزرگراه در شهر بزرگ رها کردند و سیلی از انتقاد به سوی مسئولان سلامت و بهداشت ایران سرازیر شد. پیش از این موضوع زیرمیزی گرفتن برخی پزشکان و مسئولان بعضی بیمارستان‌ها و کلینیک‌های درمانی مطرح شده بود و در هفته‌های گذشته هم از پدیده‌ای رونمایی شد که با عنوان گروگانگیری اجساد بیماران فوت شده در بیمارستان از آن یاد می‌شود. مسئولان بعضی بیمارستان‌ها اینطور که مطبوعات و خبرگزاری‌ها گزارش دادند، پیکر بیماران فوت شده را در سردخانه نگاه می‌دارند تا اول با خانواده و همراهان آنها تسویه حساب کنند. در مواردی مثل تجربه محمد، بیمارستان حتی هزینه ابزاری را که در اتاق عمل مصرف کرده از همراهان بیمار می خواهد. چه بیمار مرده باشد و چه جان سالم به در برده باشد.
3 ماه پیش این اتفاق افتاد. مادر خانم یکی از دوستای خودم عمل قلب انجام داد، عمل قلب باز توی بیمارستان مسیح دانشوری. 1-2 روز بعد میگذره، اینا به زنگ میزنن میگن که تشریف بیارید، این بنده خدا فوت کرده. اونجا میرم، اونجا مراجعه میکنم، میگن چی شده، میگن که اینکه حالش خوب بود، هیچ مشکلی نداشت، هیچ دلیل خاصی هم نداشته. دکترا همشون هم میگن که ما موندیم نمیدونیم به چه علت بوده. حالا این بنده خدا فوت کرد که قرار شدش که منتقلش بکنن، ببرن خلاصه برای اینکه دفنش بکنن، که ما فردای روزی که فوت کرد مراجعه کردیم به بیمارستان. بعد یه لیست خیلی بلند بالایی از تجهیزاتی که استفاده کردن برای توی اتاق عمل اونا ارائه دادن که نزدیک به 10 میلیون تومان یا 10-11 میلیون تومان میشد. گفتن که این حالا معلومات توی عمل استفاده شده و شما باید هزینه‌ش رو بدین. حالا یه حال مراجعه می‌کنیم بیمارستان. خلاصه ما چند نفر از دوستان با هم دیگه دور هم دیگه جمع میشیم، پول تهیه میکنیم و میریزیم به حساب بیمارستان تا اون گواهی انتقال جسد و بیمارستان میده.
بسیاری از شهروندان میگویند بیمارستان ها تا پول نگیرند اساساً کاری برای بیمار و خانوادهش نمی کنند.
تا پول ندی کاری برات نمی کنم، چون برای یکی از تقریبا دوستای خودمون که رفته بودیم این کسی اینجا نداشت، بعد بیمارستان برده بودن بیمارستان خصوصی. بعد من وقتی رفتم ملاقاتش دیدم از هزینه بیمارستان رو نمیشتم گذاشتم بله اصلاش که حتما در یه مثلا اقدامات بعدی باید این مبلغ رو تصویه کنید، اینقدر مبلغ هم به حسابش بریزید تا مثلا ما بقیه کار رو براش انجام بدیم.
هلن از تهران با ما همراه شده و میگوید در بعضی بیمارستان های دولتی ایران حتی از بیمار یا همراه او میخواهند که کارهای مربوط به پرستاری را انجام دهند.
توی بیمارستان‌های دولتی اونقدر که باید به بیمار توجه نمیشه و من خودم مثلا یک بار یک موردی تجربه دارم که مادرم بستری بود در بیمارستان، هنوز کامل به هوش نیومده بود. یک کاری رو باید انجام میدادن، یک به نظر من یک کار تخصصی بود، یک نیمه تخصصی بود، کاری بود که پرستار باید انجام میداد، ولی خب پرستار از من خواست که اون کار برای مادرم انجام بدم. من گفتم من نمیتونم به خاطر اینکه بلد نیستم. و خب بعد من متوجه شدم رفتار اون پرستار زیاد جالب نبود. یعنی احساس میکنم که در بیمارستان های دولتی گاهی پرسنل از همراه مریض میخوان که یک بخشی از وظایف اونها رو به جای اونها انجام بدن.
پایتخت ایران با ده ها بیمارستان تخصصی و عمومی پذیرای جمع بزرگی از بیماران شهرستان ها هم هست. با این حال مشکل بتوان گفت در سالهای اخیر دستگاه ها و خدمات بیمارستانی گسترش پیدا کرده باشد. یک شهروند دیگر در تهران:
کلاً اون جاهایی که یه خود دولتیه یه خود نیمه دولتیه، مثلا درمانگاه های بیمارستانی که وابسته به شهرداری ان، یعنی دارن با آموزش پرورش ان، به لحاظ برخوردی و اینا خبر بگم واقعا خیلی جالب نیست و کلاً مثلاشون اهمیت نداره، برای اینکه در بحث اقتصادی مثلاشون مثلا مهم نیستش که چقدر مریض دازی بره بیرون یا نره.
این شهروند از تجربهش در بیمارستان‌های دولتی میگوید از معطل شدن‌ها و بی پاسخ ماندن‌ها.
کار مادرم مثلا شکسته بود، رفتیم بیمارستان دولتی، عملاً یک روز کامل اونجا معطل بودیم تا اینکه بیان رسیدگی کنن. معمولاً پزشک متخصص ندارن، یا اگر پزشک متخصص داشته باشن پزشکایی هستن که نمیتونن، سرشون انقدر شلوغه که چند تا مریض با هم دیگه هندل میکنن.
با همه اینها همیشه پای تجربه های خوب هم در میان است. از میان بیمارستان های تهران هم حتما تعدادی وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام می دهند و بیمارانی هم چنین تجربه های سالم خوبی از بیمارستان دارند. شهروندانی مثل این مرد:
من خودم تجربه که دارم اینه که مجبور شدم اصلا به صورت خیلی اتفاقی وارد بیمارستان بشم و اصلا چیزی که فکر نمی کردم برای من اتفاق افتاده بود و نه تنها بستری کردن و مشکل ایجاد نشد و پول نخواستن، بلکه اون پزشکی که چیز بود کمک من کرد که فرداش بتونه مادرم بره و بیمه رو بگیره برا من و من تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هم قرار بگیرم. بیمارستان شریعتی بود و خیلی اتفاقی من اتفاق برام افتاد، همون نزدیک بودم و رفتم اونجا.
وزیر بهداشت ایران پیشتر در گفتگو با تلویزیون دولتی کشور ضعف ارائه خدمات، زیر میزی گرفتن و به گروگان گرفتن پیکر بیماران فوت شده را غیر اخلاقی و ممنوع اعلام کرده بود.
ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته، ولی خب این زشت‌ترین کاری هست که ممکنه انجام بشه، به نوعی گروگانگیری متوفاست برای دریافت وجه که خب به هیچ وجه قابل قبول نیست. و همینجا اعلام میکنم کلیه مراکز دولتی و خصوصی اگر که مبادرت به نگهداری متوفا بکنن به خاطر پرداخت هزینه مجرمن و کسی که شکایت میکنه خود وزارت بهداشت است.
با وجود این اما اینجا و آنجا هر بار اخباری از نارضایتی از وضعیت بیمارستان ها در ایران منتشر میشود. آیا درمان و خدمات بیمارستانی در ایران به اخلاقیات پزشکی پایبند است؟ سعید پیوندی جامعه شناس از تضعیف شدن اخلاقیات در روند درمان در ایران میگوید:
مسئله درمان و پزشکی از شروع در واقع فعالیت های پزشکی در تاریخ بشریت همیشه با این بُعد همزمان اخلاقی، علمی و اقتصادی توأمن مواجه بوده. اون چیزی که به نظر من در ایران آسیب دیده در سالهای اخیر به خصوص این است که با پیشرفت اخلاق سوداگرانه در جامعه ما و ضعیف شدن عمومی اخلاق، به نظر میرسه که اخلاق پزشکی هم به نوعی دچار همین سقوط عمومی شده و بیمارستان، مراکز پزشکی و یا پزشکان خیلی کمتر دیگر به اون سوگند خودشون و اون وظیفه اخلاقی که در مقابل بیمار دارن پایبند هستن یا خیلی کمتر متاسفانه رعایت میکنن. یک بُعد دیگه‌ای که نباید در شرایط ایران نادیده گرفت اینه که از اونجایی که تأمین اجتماعی آنگونه که در خیلی از کشورهای دیگه وجود داره شامل همه در ایران نمیشه یا به اندازه کافی گسترده نیست، همین باعث میشه که رابطه پولی در کار پزشکی رابطه بسیار اساسی بشه و گاه حتی هزینه های درمان به طور غیر قانونی از اون چیزی که در ایران اسمش زیر میزی میذارن و همه اینا باعث شده که به نوعی این بُعد اخلاقی در درمان به شدت تضعیف بشه.
یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا در این عصر جمعه در اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضری‌دری هستم، سپاسگزار از همراهی شما و با تون خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
تا فردا، تا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.